پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
قال الله تبارك وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوه واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. آیه 223 از سوره بقره هست. این آیه شریفه یکی از اهداف ازدواج رو بیان میکنه که هدف از ازدواج چه مسئله‌ای میتونه باشه. فرمود زنهای شما کشزار برای شما هستند. وانگونه که مایل باشید میتونید وارد کشزارتون بشید و برای آینده خودتون، برای قیامت خودتون پیش بفرستید، رعایت تقوا رو بکنید و بدانید که شما خداوند رو ملاقات خواهید کرد. کلمه حرص به معنای رسیدن زرع است به اونچه که محصول و مقصوده. وقتی که انسان دانه ای رو میکاره، اول کارش رو بهش زرع میگن، بعد این زراعت تبدیل میشه به سبزی، خوشه‌ای در میاد، برگی میده، رنگ سبزی میده. اون لحظه ای که به نتیجه مقصود میرسه اینو بهش حرف میگن. مرحله سومش هم درو کردن او هست که درو کردن او رو عرب بهش حصاد میگه. اون مرحله وسط مرحله نتیجه هست. مرحله یک و مرحله سوم اینها در واقع خارج از اون چیزی که مقصد انسانه. مرحله اول تازه زراعت رو میکاره، مرحله سوم که دیگه درو میکنه دیگه تمام شده. اون مرحله دو مهمه. انسان هم دقیقا همین سه مرحله رو داره. مرحله اولی که نطفه انسان منعقد میشه، مرحله دوم زمانی است که انسان به قوه جوانی رسیده که مقصد انسان از جسمی همون زمان جوانیه، مرحله سوم مرحله پیریه که دیگه رو به انحطاط هست و رو به زوال. اگه این سه مرحله زندگی رو دقت بکنید، می‌بینید اون مرحله دو مقصد از زندگی میباشه، مرحله جوانی. تو زراعت هم همینه. سه مرحله وجود داره. مرحله اول که زارع میاد تازه دانه میکاره در زمین، مرحله دوم حالا چند ماهی یا چند سالی میگذره و اون چی که مقصد هست به وجود میاد. حالا اگر سبزیجات، اون سبزیجات به وجود میاد، اگر درخت میوه است درخت میوه خودش رو میده. مرحله سوم اون مرحله آخری است که دیگه میوه ها از بین میره و درخت رو به زوال و انحطاط میره. همونطوری که مقصد اصلی زراعت مرحله دو هست، مقصد اصلی نسل انسان هم مرحله دوه. دشمن هم وقتی میخواد ضربه بزنه تو زراعت مرحله دو رو از بین میبره و تو انسان هم مرحله دو که جوانست رو. قرآن کریم نقشه دشمنان رو اینطوری بیان میکنه: و یهلک الحرث و نسل، هلاک میکنن حرث و نسل را. حرث رو الان معنی کردیم، حرث همون مرحله دوم زراعته که وقتی که دشمن میخواد ضربه اقتصادی بزنه میاد اون زراعت هایی که به نتیجه رسیده اینا رو میزنه، آتش میزنه و نابود میکنه. انسان هایی رو هم که میخواد دشمن بزنه نابود بکنه و انسان هایی هستن که جوانن، چون جوان قوای بدنی کافی داره، دشمن به فکر انحراف جوانه. قبل از جوانی اون دوران نوزادی اون زیاد به درد دشمن نمیخوره. مرحله آخرم که مرحله سن پیریست، دشمن چندان نفوذ رو نداره و باز حالا انسانهای پیرم زیاد فعالیتی به نفع دشمن نمیتونن بکنن. لذا دشمن تمام سرمایه خودشو تو زراعت رو مرحله دو میذاره، تو انسانم رو مرحله جوانی که اونم مرحله دوه. قرآن فرمود دشمن حرص و نسل رو از بین میبره. حالا این کلمه یه حرص که عرض کردم معنی لغویش مرحله دویست که زراعت یا درخت به نتیجه مقصود رسیده و محصولی که میخواستیم آماده شده اما هنوز درو نشده، اون مرحله سه نیامده. این کلمه یه حرص استعارتن اومده تو بحث زن استعمال شده تو ازدواج، و استعاره قبلا هم خدمتون گفتم یک نوع آریه گرفتنه که آریه موقته. من میام لباسی ندارم، از شما یه دست لباس موقتا میگیرم و میرم جلسه رو باش طی میکنم، باز میام لباس رو به شما برمیگردونم. آریه گرفتن معناش مالک شدن نیست، نه، امانتیست موقت. تو لغت و کلمه هم همینطوره. کلمه هایی داریم مثل همین حرصی که الان داریم میگیم، این حرص معنای صحیح ابتداییش، معنای حقیقیش همون زراعت تو مرحله دوه که خدمتون گفتم. حالا اگه ما اومدیم این کلمه رو موقتا ازش استفاده کردیم و اجازه گرفتیم بیاد تو معنای دومی استعمال بشه، یعنی بیاد تو معنای زن استعمال بشه، خب این معناش نیست که حالا کلمه حرص به معنای زن هست. نه، موقتا اومدیم تو معنای دوم به کارش میگیریم و الان معنای حقیقیش هنوز همون معنای اولشه و اون کشزاری است که به اون چه که در نظر عرف و عقلا هست رسیده باشه. حالا با توجه به این ببینید قرآن چقدر زیبا می‌فرماید زنهای شما حرص برای شما هستند، یعنی اینها هم یک نوع کشزارن برای شما، کشزاری که مطلوب هست برای شما. نساؤکم حرث لکم، وقتی قرآن میخواد از زن دفاع بکنه و و بیان بکنه ویژگی های او رو، ببینید چقدر زیبا مثال میزنه. خب در ذهن ما میبینیم که یک نوع تشبیه مباحث اقتصادی به مباحث اجتماعیه، یعنی تو خود نفس همین آیه در ضمن این که داریم تشبیه رو میبینیم، اما تشبیه چی به چی، اینم خیلی مهمه. و اون اینه که ما برای بقای مسائل مالی و اقتصادی نیاز به کشت و زراعت داریم. خب برای بقای نسل انسانی هم نیاز به ازدواج داریم. یعنی انسان برای بقایش به دو چیز نیاز داره، هم نیاز به بحث مالی و آذوقه داره، هم نیاز به ادامه انسانها، بقای نسل. برای بقای اقتصادی میره سراغ زمین و کشت و زراعت میکنه، بعد زراعت به حرث میرسه، یعنی محصولات که در میاد، میوه هایی که داده میشه آماده شده برای استفاده. برای بقای نسل انسانی هم انسان سراغ ازدواج میره که از طریق ازدواج بتونه ادامه حیات انسانی داده بشه. خب این دو چیزی که الان نیاز زندگی انسانه، قرآن کریم این دو رو به هم تشبیه کرده. فهمده ببینید چطور برای بقای جسمتون نیاز به مال دارید، نیاز به زراعت دارید، نیاز به خوراک و آذوقه دارید، سراغ زمین میرید و زراعت میکنید تا به اون نتیجه مطلوب برسه، که همینطور شما برای ادامه حیات انسانی نیاز به بقای نسل دارید و سراغ زن میرید و به این وسیله بقای نسلتون رو تضمین میکنید. خب از آیه چی میفهمیم؟ یکی از اهداف مهم ازدواج تولید نسل هست، یکی از اهداف اصلی این محسوب میشه. نساؤکم حرث لکم. ادامه آیه فرمود فأتوا حرثکم انا شئتم. زمین کشاورزی دارید، میرید وارد او میشید، هر گونه میخواید کشت میکنید، هر زمانی که بخواید مناسب بدونید، این ماه، ماه دیگه، یا اینکه این هفته، هفته دیگه، هر زمانی که مناسب بدانید، آب و هوا اقتضا بکنه، زراعت میکنید تا بعد به اون نتیجه مطلوب برسید. فرمود همسران شما هم همینن، در اختیار شما هستن، از این جهت که زمانی رو که مناسب بدانید برای کشت نسل انسانی میتونید اقدام بکنید. فأتوا حرثکم انا شئتم. آنگونه که مایل باشید، اراده بکنید، میتونید با همسرتون وارد این نکته بشید که نسلتون رو ادامه بدید. اما در کنار این هدف یه هدف دیگری هم بیان میکنه، و قدموا لانفسکم. میفرماد باید عمل صالح برای آخرتتون بفرستید. این قدموا لانفسکم حداقل دو احتمال براش داده میشه. یک معناش اینه که هدف از ازدواج رو فقط ادامه نسل انسان ندونید، یکی هم باید این باشه که زن و شوهر وقتی که میان کنار هم باید به فکر قیامت خودشون هم باشن. چطور انسان وقتی تنهاست به فکر قیامتش باید باشه؟ قبل از ازدواج، بعد ازدواج باید حرکتش دوچندان بشه، چون یک رفیق و همسفر پیدا میکنه برای این کار. مثل کسی که استاد اخلاق نداره اما سعی میکنه که سیر معنوی داشته باشه، خودشو به خدای خود برسونه. حالا اگه یه استاد اخلاق پیدا کرد، حرکت مضاعف میشه. یکی از اهداف ازدواج هم باید همین باشه، همسری رو انتخاب بکنید که بتونه شما رو تحریک بکنه به سمت آخرت، یعنی حرکت شما رو مضاعف بکنه برای کمالتون، برای رشد معنویتون. بذار تو همین آیه 223 بقره که بحث ازدواج رو مطرح میکنه، تو همین آیه قدمو لانفسکم رو داره که اگر شما قبل از قدمو رو نمیدونستید آیه چیه، اصلا ذهنتونم به این منتقل نمیشد. هم تو به تو یه وقتایی کسی بگه قدمو لانفسکم، یعنی ذخیره کنید برای خودتون، برای قیامتتون، اصلا باورتون نمیشه که این قبلش اصلا بحث ازدواج رو مطرح کرده و بقای نسل انسانی رو. خب اما وقتی اینا رو با هم توجه میکنید، متوجه اون نکته حساس میشی که ازدواج هدفش منحصر به ادامه نسل انسان نیست، بلکه باید از این ازدواج تقدیم عمل صالح برای نفستون داشته باشی، پیش بفرستید. و این نکته رو هم باید دخترها دقت بکنن هم پسرها. تو ازدواج باید ملاحظه این رو هم بکنن، تو خواستگاری دقت بکنن که آیا ازدواج با این دختر، ازدواج با این پسر آیا باعث میشه عمل صالح ما زیادتر بشه؟ این قدمو لانفسکم عملی میشه یا نه؟ یا اینکه بعد ازدواج تازه یه موانعی به وجود میاد، همسرش همسر بیدینیه و باعث بشه که تازه مزاحم اعمال دینی این هم بشه. الان متاسفانه ما زیادم داریم زن و شوهرهایی که از نظر دینی همسو، همخو و کفر نیستن، یکشو از نظر دینی قویست، یکشون خیلی ضعیف. و معلوم شه اینا تو خواستگاری اصلا توجه به وسط دینی نداشتن، همون تناسبهای ظاهری رو نگاه کردن، دیدن تناسب وجود داره، فکر بحث دینی نکردن، اصلا متوجه نبودن که این یک اصل تو این کار هست. خب وقتی بچه به دنیا میاد، این بچه دو قطبی میشه. اگه بخواد هم پدر هم مادر روی این بچه اعمال نفوذ بکنن، اما اگه اعمال نفوذ نکنن بچه به یه سمت میره که این هم ما زیاد داریم، پدر و مادرهایی که یک کدوم بیدینن، بچه رو نگاه میکنیم یا با دین است یا بیدینه، یعنی یا به پدر رفته یا به مادر رفته. وقتی ازشون سوال میکنیم میگه من تدین خودم رو مثلا از مادرم گرفتم، هرچندم از اوه، پدرم نه، آدم بیدینه بود، نماز نمیخون اصلا، اما مادرم خیلی متدین، هرچندم از مادر دارم. گایم به عکسه، گرچه دارم از پدرم دارم، مادرم زیاد قوی نبود تو این جهت. ما حتی طلبه داشتیم و داریم الان که پدرش بی نماز بود، در این حد اصلا نماز نمیخوند، و مادرش فرد متدینه بود. خود جوان خب با ما ارتباط پیدا کرد قبل از حوزه و یه مقدار تو جلساتم رفت و شد پیدا کرد، و بعدم اظهار کرد میخوام بیام تو حوزه، و گفتم مشکلی نیست و مشورت کرد، و وقتی میخواست بیاد پدرش ممانعت میکرد، اصلا پدرش کاری با این مباحث نداشت، اصلا نماز نمیخون، و خب یه مشکلاتی هم داشت، بالاخره بچه مقاومت کرد و حالا یکی از افراد موفق حوزه است. سال هاست، حالا شاید 15 سال شاید هم بیشتر هم گذشته. سلام علیکم. خب ببینید این مشکل رو پدر و مادر درست میکنن، حتی ما بچه ها رو داریم که میگه مثلا من به اقوام مادریم رفتم، یا میگه به اقوام پدری رفتم، اینا رو هم گاهی میگن. میگه اقوام مادریم نوعاً متدینن، اقوام پدری غالباً بیدینن، آدم های بدحجاب مانتویی زیاد توشونه، یا بالعکس. علی حال این مشکلات وجود داره به خاطر اینکه پدر و مادرها مثلا اون جدشون معلومه این مشکل رو رعایت نکردن، وقت سرایت که از تو نوه اونها، که نوه داره میگه که من به اقوام مادری رفتم یا اقوام پدری رفتم، چون میره اینا همسون نیستن اینا. خب چرا این مشکل به وجود میارن؟ اینو باید دقت بکنیم. یکی از اهداف ازدواج قدمو لانفسکمه، نه فقط نساءکم حرث لکم، دوتاش با همه. لذا همه اینا توی آیه اومده. از یه طرف فرمود حرث لکم، از اون طرف فرمود قدمو لانفسکم. خب قدمو لانفسکمش باید از همون زمان خواستگاری دقت بشه، هم دختر دقت بکنه ببینید این جوانی که به خواستگاری اومده میتونه کمک دین او باشه یا نه، هم پسر دقت کنه نسبت به موردی که میخواد انتخاب بکنه. قدمو لانفسکم. خب تو این جهت پس احتمال اول اینه که دقت باید بکنن افراد این قدمو لانفسکم، که بعد از ازدواج سعی کنه که این پسر میگه قبلا که مجرد بودن به تنهایی عبادت خدا را انجام میدادم، تلاشم تلاش مستقلی بود، الان یه همسفر یه همراه پیدا کردم در طول عمرم، که حالا باید به هم دیگه کمک بدیم تا به اون نتیجه مطلوب برسیم. کمک بدیم مثلا فرض کنید مرد سحر بیدار میشه میخواد نماز شب بخونه، بخیل نباید باشه سرش زیر بیاندازه بره، یا بالعکس زن هم همینطور بیدار میشه میخواد نماز شب بخونه سر زیر بیاندازه مخفیانه میره چراغ رو روشن نمیکنه که مبادا توفیق نصیب یکی دیگه نشه، امیر وای میشه نماز شبش رو میخونه. خب این اشتباهی
و اینو روایت هم داره، تعبیر روایت طلب رحمت از خدا رحمت کند مردی که وقتی بیدار شد برامد نماز شدش خانومش هم صدا و خدا رحمت کند اون خانومی رو که وقتی بیدار میشد میشه وقتی نماز شد خونه شوهرش صدا میده اون رو بیدار میکنه بلند شد وقتی نماز شده کمک میدن زیارت میرن باز همینطوری مرد نباید سر زیر زرگی معلوم میرم زیارت خاندان خواهد بیاد میخواد نیاد من میرم فرم میشینم زیارت کنم نه الان دیگه همراه بیده که باید به فکر هم سفرش باشه همراهش باشه اون میخواد به کمال برسه. بحث اعتکاف زن یه من میرم اعتکاف هم به شوهرم ندارم چه میکنه شوهر همراه شما باید بنشینید با هم دیگه برنامه‌ریزی بکنید که الان دیگه میخوام اعتکاف بریم دیگه با هم باید بریم، مگر اینکه مانع حاد باشه که حقیقتا دیگه کدام نمیتونه خوب دیگر دیگر گاهی یک کدوم که نمیتونه بره نیاز به کمک دومی هم داره، دومی هم دیگه اینکه تنها نیست که دومی باید منصرف بشه به خاطر اینکه مشکلی داره داره اولی. مهم همینه که توجه به این بکنن بعد از ازدواج دیگه با هم هم یه نمونه هم همین جلسه هست که دیگه مرد نباید بدون همسرش که جلسه ها بیاد یا زن بدون همسرش بدون شوهر از اشتباهات ما که افراد میکنن گاهی هم عادت میکنن به این نکته که هر کن به تنهای را میافتن اون میگه من از نواز میاد شما میخواد بیان میخواد نگه اینطوری نیست و بعد مشکل تو زندگی بیاد میشن که گفتم بچه ها که بزرگ میشن میبینن که پدر مادر که از نظر دینی همسون نیست یک کدوم دینشون فهمیده بودن زعیده بعد تو تربیت بچه ها اینا با هم اختلاف میکنن صبح میخواد بچه رو به نام صبح صدا بزنه مادر اگه متدین باشه صدا میزنه صدا میگرد چکارش شده بخواد یا بالعکس پدر متدین میگه بچه باید صدا بزنن چون نحوه تربیت رو میدونید از چه سنی باید بچه نماز بخونه، خانم چون تو این جلسه ها نیومده اصلا نمیدونه از چه سنی باید بچه نماز بخونه و به غلط فکر میکنه که از زمان تکلیف مثلا باید باید مکتب که این غلطه و اهل بیت در این مسئله اینو نگفته و یه مورد هم چند پیش میگفت بچه به من میگیری بچه به من میگه چرا برسیدم زن من که مکلف نیستم دیگه، یعنی اشتباه اینقدر صراحت کردیش به بچه ها که تازه باید جسارت به تو در مادرش هم میکنه میگه من مکلف نیستم شروع به من تحمیل میکنی نماز در حالی که خبر نداری که حتی پدر ولایت بر زدن هم داره از سن 9 سالگی که قبلا خدمتتون گفتم و دیگه نباید ترک کنه از 8 سالگی دیگه این بچه باید نماز خونه از آن صبح باید بچه رو صدا بزنی تمرین از اون موقع شروع میشه یه جیمناستیک اگه بود که میگفت زمان 2 سالگی و تعجب هم دو بعضی برای دنیا شما چقدر من اهمیت میدن بعضی تمرین آجان اما اصلا توجه ندارن و چه بسا تو در همسایه ها نشستن اما اون قدر جاهل و فرهنگشون پس و پایینه که مثلا نمی فهمه که نیاز داره به این مطالعه و واجب هم هستی بسید یه بار بودم خدمت گفتم و از این چون فکر می کنن مستحب بسید یا بگه خوب رو اول کار نداری نیست اینطوری نیست اون وقت که داره مطالب دینی تفسیر آیه قرآن گفته میشه زمان اهل بیت علیه السلام هم تو واجب بود شرکت بکنه و هدف از حد جمع اصلا قرآن کریم همین باید قرآن میفرماد به اتم حج و العمره لله حج و عمره که میرید حج و عمره تونو تمام بکنید فقط زمان سوال کرد یه چی تمام بکنید می گفتن معنیش اینه که فقط حج عمره نرید تمام بکنید تمام الحج لقاء الامام علیه السلام تا میرید حج عمره حتما برید خدمت امام معصوم علیه السلام چون بعضی حال کشورهای دیگه استانهای دیگه جایی بودن که دوره سال امامو نمیدید و قرآن دستور میده که برید عمره برید مکه بلافاصله بعد برید امام را حالا مدینه اگه بودن برید مدینه نه این که برگردی به شهر خودتون برید اونجا معلوم دینتون رو یاد بگیرید اگر هم محسن حج که معمولا معصومین علیه السلام سعی میکردن محسن حج خودشون هم باش 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 بذار در کنار اعمال حج مرتب جلسات سرشون میشون تو خود مشاورا امام می نشستن مردم مراجعه میکردن و سوالاتشون میکردن مباحث دینی میشد تفسیر میشد حالا کسی بگه که مستحب هست کجور مستحب هست خب اونایی که اطلاع ندارن از همین بحث هم که الان داره میگیم از این هم اطلاع ندارن اصلا یه جور دیگه فکر میکنه و ایناست که بعد یه تضاد رو تو خانواده ها ایجاد میکنه تو قطبی میشن پدر و مادر ها بعد سرد کنه به بچه هاشون بعد بچه ها سرد کنه به نوه هاشون و گفتم حتی نواز آن گرم ما به دایی ها مردفتن اونا متدین هم نه اما هم یا بلعکس این مشکل از خدای داری که میدید و قد موله هم دست اما یه احتمال دومی هم وجود داره و اون اینه که قد موله هم دست کن میخواد بفرماد که با ازدواج شما جلو انحراف جنسیتون رو دیگه گرفتی حالا دیگه عمل صالح رو پیش بشه قبل ازدواج عمل صالح انجام میدادی اما بعد با یه گناهی که انجام میدادی تو مرتبه سقوط میکردی مثل موجه ای که یه دیوار میاد بالا میره بالا قبل ازدواج این بود عمل صالح تونه نمیتونستی سر آینده این حفظ بکنی اما حالا که کشتراری به نام همسر سیده کردی قد مولان دسته اینم یه احتماله قد مولان دسته یعنی حالا دیگه باید محکم بیستی قبلش هم باید محکم بیستی چون قبلش هم شیطان است دیگه شیطان پا بایستانی که عمل صالح انسان خراب بار بود با یه عمل نامشروع جنسی جوان تمام اعمال صالحی که انجام داده سه خراب میکنه میفته بذار سقوط معنویش زیاد بازه. بعد ازدواج اینه که توی این آیه اول آیه فرمود زنان شما هر سه شما هستن، کیسیار شما هستن و برای بقای نسلتون مثل بقای نسل مالی مرکستادی که کشار فرضیه. تو ادامه آیه بلا فاصل میگه قد تو بلند رسول هستن گفتن چون فاصلت نداره یک کسی اول آیه نمیدی همین قدم و لنفسی که ما بهشون گفتن میگفت شد اول آیه مثلا ایمان عمل صالح و تقوا و اینا رو داره بگیه مثلا این نیست اول آیه از ازدواج بود. این دو احتمال راجع به قدم و لنفسی که پس احتمال اول اگه دقت کردید جنبه مقتضی رو داشت احتمال دوم جنبه رحمانه. ما دو تا بحث هست رو هم دقت میکنیم خیلی با هم تفاوت میکنه. رو احتمال اول جنبه مقتضی است، یعنی حالا که ازدواج کردید همسفری پیدا کردید که باید کمک‌کار شما باشه، شما رو به حرکت بیشتر بیاندازه به سمت خدا، اون جنبه مقتضی رو داشت تقویت میکرد. رو احتمال دوم داره میگه حالا که ازدواج کردید دیگه شهوت نامشروعی برای چی؟ یه مانع نباید جلوش باشه، قبلا مانع زیاد بود که قبلا هم نباید مانع پیدا میکردی، حالا دیگه به شما نمیاد دیگه، حالا ازدواج کردی الان دیگه مانع نداری، اگه رفتی از دیوار بالا دیگه نباید سقوط بکنی، از کوه اگه رفتی بالا دیگه نباید برگردی، حالا دیگه بری تا به کمال برسی. رضا فرمود قد مولن این دو احتمال هر کرده، اما یه احتمال سومی هم به ذهنم میرسه که گاهی تردید دارم رو مجالس عمومی همه این مباحث رو نباید انسان شفاف بیان بکنه. بذار ناچارم هم عرض بکنم هم نکنم، از من انتظار نداشته باشید بحثا صریح گفته بشه که خلاف ادب باشه. و احتمال سوم اینه، ببینید توی آیه 223 بقره فرمود فعتو حرسکم الناشئ، هر گونه بخواید وارد احزارتون بشید، بعضی ممکنه شیطان به ذهنشون القا بکنه که بیان از راه‌های نامتعارف بخواد از همسرشون استفاده بکنه. فعتو حرسکم الناشئتم، اینا ممکنه شیطان القا بکنه به ذهن انسان و بگر گر همونطور که چشدار همینطوره تشبیح بکنه. شاید قدمو لرزکم این رو میخواد بگیره که نه باید تو ضوابط شرعی و آنچه که فرمان الهیست تو اون ضابط باید کار بکنه. کشاورزی هم همینطوره، انسان حد نداره بره کشت نامش رو بکنه، بگه زمین منه پس میام مثلا بذر قصبی میکشم، دلم خواهد این کار بکنم، دلم خواهد آبیاری اینطوری بکنم. اون وقت زمین مال خود انسانه، آخرش باید دقت بکنه تو ضوابط و اون قوانینی که برای کش و زراعت لازم هم باید دقت بکنه و رعایت بکنه. پس فرمون نصابم هر فر لکن درسته فعتو هر فرکم اناشه شو، اما این اناشه شو هر طور که میخواید نیست، هر طور که عقلتون دستور میده، تا گفتیم هر طور که عقلتون دستور میده قد دمول انفس کن، یعنید قد دمول انفس کن حالا یه معنی دیگه پیدا کرد و اونه که مواظب باشید از راه غیر متعارف وارد نشید، حد مدن کسی کن مواظب آیندتون باشید، رفتارتون با همسرتون باید رفتار صالحی باشید، عمل صالح قد مدن کسی کن. بعد هم فران و تقوی یکی هم دستور به تقوی میده که مواظب باشید خلاف هم نه، چه در زمین کشاورزی چه در مورد همسرتون. خب این بحثای مدار وقتی هر چی دقت میکنیم شیرینی روح و شیرینی آیات تازه برای انسان جا میافته که خدای متعال چه خوشی به فرمان و چه استفادهای خوبی ما میتونیم از این آیات بکنیم. نکته دیگر من عرض کنم، بحث کشاورزی موفق وقتی است که هم زمین خوبی باشه و هم بذر، دو تا چیز عامل اصلی است برای زراعت خوب. بعضی از بذر مناسب نیست، بعض وقت مناسب نباشه، حالا زمین هر چند خواهد خیز باشه، آخرشون گیاه یا درختی که میخواد رویده بشه از این بعض نیست که کاشته شده. این بعض وقتی نامناسب باشه اون گیاه یا درختش هم نامناسب باشه، عکسش هم هست که این بعض خیلی خوبه اما زمین نامناسب باشه. بلاخره مثل این تو مورد بسار که زدن، یک کدوم اگه خوب باشه یک کدوم بعد، اون مطلوب توش در نمیاد. مطلوب وقتی که هم بعض خوب باشه هم زمین خوب باشه. اینه که از بکنم تو بحث ازدواج هم کشدار زن هست و بعض مرد هست، هر دو باید بعض باشه، یک کدام کافی نیست. اگه هر دو متدین باشن و هم بعد خوبه هم کشیار، اولادهایی که از توش در میاد سمره و نیوهای خیلی خوبی از توش در میاد. ملاحظه کنید انسانهای موفقی که در طول تاریخ وجود داشته، انسانهای موفق وقتی نگاه کنیم نید پدر مادر هر دو متدین، اما اونایی که یک کدوم متدین بودن دیگری نه، گفتم بچه ها نصف ایمانشون اولا ضعیفه، بعدا معلوم نیست به پدر میرد یا به مادر میرد، رفتارش که پس میداره که چقدر پدر یا مادر وقت بکنه. اگه پدر تو خونه اصلا نباشه حالا من متدین هم بودن، تربیت بچه از بین میره، به مادرش نگاه میکنه، مادرش هم که اهل دین نیست، وقت مشکلات این طور دارید. فرمود وقت دمون لنفس و تقوه رعایت تقوه را بکنید، وعلم و انکم ملاقو، بدونید بالاخره قیامتی تو کار، رفتارتون با همسرتون تنظیم کنید. همچنین از آیه فهمیدیم که هر چه رعایت بکنید این سودش به خودتون برمیاد. قدمو رو گفت اما دنبالش هم جمع لنفس کن، یعنی آنچه پیش میرسید برای خودتون. سفری سرید میکنید، بار دارید برمیدارید، این بار رو برای خودتون دارید برمیدارید، چون تو مقصد این ساک رو باز میکنید و از باری که دارید استفاده میکنید اونجا نتیجه. ازدواج هم همینطور، اگه دقت کردید و عمل صالح انجام دادید به کمک همسرتون با هم دیگه کمک دارید به یک دیگه و عمل صالح بیشتری انجام دادید نسبت به قبل ازدواج، نتیجه اینه که اینا هم برای خودتون قدمون هم پس خود برای خودتون داری پیش میشستید. خب آخر آیه بشارت داده که اگر اینها رعایت بشه بشارت و سعادت آخرتی انشاءالله براشون خواهد بود. صلی الله علیه یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشرع لنا عند الله يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما. فرمود الناظرين ولم يزل غير خطرا ودعا خارا فرزند خرسالا به من بده میخوام با او بدار کنم. لَيْتَكُمْ فِي يَوْمَ عَاشُورَا جَمِيعًا تَنْفُرُونِ كَيْفَ أَسْتَسْلِمْتَ لِي فَأَبَوْا أَنْ يَرْحَمُونِ شیعیان این کاش بودی سرزمین کربلا از نزدیک می دیدی چگونه طلب را ششمای خودم کرده اما آنها ربا کرده از سیران کردن بعضی گفتن ما بشن دانی کرده می دیدن فرزندشون از شدت اگر چگونه تلزنی میکرد اما تو همان از نارمل تیری رها کرد اصابت کرد به چهره او فذبحه من الاذن الى الاذن برید از گوش تا گوش دیگر به دم مظلوم یا الله من یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء من یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء من یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد العجل فرجهم يا الله فرج امام زمان رو برسن زيارت لكم رو بمعرفت نصيب من فرما دعای حضرتش رضایت ام بزرگوار و تربیت ام حضرت شامل حال ام بگرگر اعمال ما توسل و نمازهای ما لطفت قبول فرما ما را عادت خلقت کمال نهاییمون و انسان کامل برسن امواز و خدا و رحمت فرما به جاه آخر